سلام، ساعت 7 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شود. اما در بخش خبری این برنامه، از جان باختن ده ها تن در اثر سرمای شدید در نقاط مختلف افغانستان جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در انفجار در شهر قندار یک موتر طالبان هدف قرار گرفته که در نتیجه یک تن از نیروهای آنها کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. یک منبع حکومت طالبان در قندار که میخواهد به خاطر حساسیت موضوع از او نام گرفته نشود، بر رادیو آزادی تایید کرد که انفجار شام چهارشنبه در چوک مدت این شهر رخ داده. در مورد چگونگی انفجار جزئیات دادن نشده است. یک گروه تحت نام جبهه آزادی افغانستان که خودش را از مخالفان طالبان می‌داند، مسئولیت این انفجار را پذیرفته. رهبری حکومت طالبان به خاطر وارد شدن تلفات به مردم در نتیجه سردی بیش از حد هوا در افغانستان ابراز تأسف کرده و خواهان رسیدگی به آسیب دیده ها شده است. در اعلامیه که شام چهارشنبه به رسانه ها فرستاده شد، آمده که مقام ها و مسئولان برای جلوگیری از تلفات بیشتر تمام امکاناتشان را به خرج می‌دهند. در اعلامیه در مورد این امکانات چیز گفته نشده و چگونگی رسیدگی هم مشخص نشده است. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان تایید کرده که در جریان 8 روز دست کم 70 تن در نتیجه سردی هوا در 8 ولایت افغانستان جان باختند. با گفته این وزارت، حدود 70 هزار مواشی هم در سرمای شدید تلف شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 7 تن به اتهام قتل یک افسر زن در کابل خبر می‌دهد. این وزارت چهارشنبه در خبرنامه گفت که این مردان افسر اداره مبارزه با جرایم جنایی به نام زرغونه را چند پیش در ساحه حوزه 7 امنیتی کابل به قتل رسانده بودند، اما در مورد تاریخ دقیق آن جزئیات داده نشده. از چند به این سو، باشنده های کابل از افزایش میزان جرایم جنایی در پایتخت خبر می‌دهند. یک شنبه همین هفته مرسل نبیزاده، نماینده پیشین شورای ملی افغانستان، در خانه‌اش در کابل اسای مردان مسلح ناشناس کشته شد. تا هنوز کسی در پیوند به قتل او بازداشت نشده. اردوی پاکستان از کشته شدن 4 سرباز این کشور در ایالت بلوچستان و نزدیکی مرز ایران خبر می‌دهد. در خبرنامه دفتر رابط عامه اردوی پاکستان آمده که حمله بر سربازان در منطقه پنجگور دیروز رخ داد. در ادامه آمده که شورشیان با استفاده از خاک ایران وارد بلوچستان شدند و کاروان موترهای نظامی را در نزدیکی مرز هدف قرار دادند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. و یک تن از شهروندان فرانسه که گمان می رود پیرترین شخص جهان بود، در 118 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خانه سالمندان جایی که لویسلی راندون به سر می برد، چهارشنبه درگذشت او را خبر داده. قرار بود که او پس از چند هفته 119 ساله شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. رادیو آزادی حالا 24 ساعت با شماست. رادیو آزادی را اولتر از همه میتونین که از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر در سایر افغانستان بشنوید. اما طوری که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر نشر میشه. اما پیش از آن گزارش داریم که وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که دست کم 70 تن در نتیجه سردی هوا در 8 ولایت مختلف افغانستان جان باختن. مرکز عملیاتی وزارت گفته که بر اساس پیش بینی ها در چند روز آینده هم هوا سردتر خواهد شد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر داره.
افغانستان با موج از سرمای شدید روبرو شده که در نتیجه تا هنوز مرگ 70 تن تایید شده است. مولوی عبدالله محمدی رئیس مرکز عملیاتی وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی و حکومت طالبان میگوید این آمار ابتدایی است. محمدی در پیام ویدیویی که شام چهارشنبه بر رسانه‌ها فرستاد گفت که این تلفات از 20 تا 28 جدی به مردم وارد شده است.
در نتیجه برفباری و هوای سرد 70 تن در ولایت‌های بادغیس، غزنی، نیمروز، غور، پکتیا، هرات، قندهار و فاریاب جان باختند و یک تن هم زخم برداشتند. همچنان بیش از 70 هزار رأس مواشی در ولایت‌های بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب از بین رفتند.
شمار از آگاهان محیط زیست میگویند جبهه سرد هوا که در نتیجه تغییرات اقلیمی به میان آمده در 3 دهه گذشته در افغانستان سابقه نداشته. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی افغانستان درجه حرارت در کابل در این شب و روزها تا -4 درجه سرد خواهد شد. همچنان بر اساس این پیش بینی سالنگ شمالی در روزهای پیشرو تا -20 و 21 درجه سانتیگرد و برخی ولایت های مرکزی شمالی و غربی تا -18 درجه سرد خواهند شد. عبدالله محمدی رئیس مرکز عملیاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان با اشاره به پیشبینی ها میگوید که برای مسئولین ولایتی توصیه شده تا هر گونه آمادگی داشته باشند.
امکانات سرد شدن بیشتر هوا در روزهای آینده وجود دارد. بر رئیسان ولایتی مبارزه با رویدادهای طبیعی توصیه شده تا تدابیر 24 ساعته داشته باشند و در صورت وقوع رویداد با آن رسیدگی فوری کنند.
شمار از کسانی که شب و روز سرد را در افغانستان تجربه می کنند شکایت دارند که وضعیتشان در زمستان امسال خیلی وخیم شده. 2 تن از آنها در پیام‌های جداگانه بر رادیو آزادی از وضعیتشان قصه کردند.
ما یکی از باشندگان ولسوالی پغمان ولایت کابل هستم. واقعا هوا خیلی سرد است. دیگر چوب سرخ نداریم. بخی از مشکلات زیاد است. یکی از معلمین هستم که هیچ چیز خدا ما تقریبا 8000 پماش داریم، 10000 جمعیت هستیم.
حبیب راستم از ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. بسیار برف خطرناک در ولسوالی زده است. در راه مواصلاتی ما قطع است، بالکل با مرکز روابط نداریم. مریضی پریزی بالکل رفته نمیتونه. بسیار به خطرناک جای مواجه هستیم. اصلا همه امکانات قطع است.
جبهه سرد در افغانستان در حال برای مردم مشکل ساز شده که پیش از این هم نگرانی ها از وضعیت بشری روز افزون شده بود. سازمان ملل متحد در یک ارزیابی تازه که در ماه دسامبر گذشته نشر کرد گفت که در سال 2023 شمار نیازمندان در افغانستان شاید تا مرز 28 میلیون تن افزایش یابد.
موج اخیر سرمای شدید در برخی از مناطق افغانستان باعث شده که بسیاری از مردم با مشکلات زیاد روبرو شوند. سرمای شدید در برخی موارد سبب یخبردگی یا یخزدگی اعضای بدن هم میشه که باعث معیوب شدن یک فرد شده میتونه. در این مورد با دکتر فضل احمد زای متخصص داخله گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که یخبردگی چیست و چگونه فرد با آن مبتلا میشه؟
در هوای سرد معمولا رگهای بدن ما شما تقبض میکنه، تنگ میشه و اونمو درجه حرارت بدن تغییر میکنه. باید درجه بدن حرارت ثابت باشه که 37 درجه هستن در حالت نرمال. وقتی که هوا سرد میشه در این صورت خصوصا نهایات که نهایت دست و پا هستن یا بینی هستن، گوشا هستن، در اینجا جریان خون بسیار کم هستن، ضعیف هستن در هوای سرد، دیگه هم اینمی رگا تقبض میکنه و جریان خون در این قسمت ها بسیار کم میشه. باز در این صورت دست و پایا یخ میزنه.
وقتی که درجه حرارت بدن از 37 درجه که شما گفتین پایان بیاید، چقدر پایان میاید که باز اعضای بدن یخ میزنه و وقتی که یخ بزنه باز اثراتش چی است؟
اول خودتون هستن که این میتونید که یک درجه خاص معلوم نیستن که در کدام درجه نظر به فرد، نظر به شخص فرق میکنه که یه دستا و پایش دیگه قسمت های بدنش یخ میزنه. باید کوشش و به هر اندازه که هوا سرد میشه در این صورت گتی مهمی نمیزن که رگای بدن تقبض میکنه. وقتی که رگای بدن تقبض کرد در این صورت در نهایت درجه حرارت پایین میاد، در نتیجه اونمو اکسیژن و مواد غذایی در انساج بدن ما شما، در حجرات بدن ما شما به اندازه کافی از طریق رگها نمیرسه که یخ زدگی میگه. وقتی که در یک قسمت بدن اگر توسط یخ زدگی باشه یا دیگه کدام مشکل باشه که جریان خون در اوج کمتر شوه یا از بین بره، در این صورت او حجرات و انساج میمره. وقتی که انساج و حجرات مرد این را گانگرین میگه. وقتی که یک کسی که مثلا با گانگرین روبرو شد اون هم حجرات و انساج بدن اجنبی میشه، بدن باز نمیتونه که او را پیش خود نگاه کنه، بدن باید او را یعنی اعضا باید جدا شوه، دلشت باز از نظر طبابت باید قطع شوه.
دکتر صاحب، کسایی که مثلا در راه گیر میمونن، جای سفر میکنن، برف کوچ میایه یا یک حادثه رخ میده که یا در راه میمونن و عوام خیلی سرد است، یا چی باید بکنن که اعضای بدنشان یخ نبره؟
کسایی که اول خودی تو یک سیزن باید سفر نکنه، باز هم اگه سفر میکنه تمام لوازم سفر باید پیش خود باشه، و اگر نبود خدا نخواسته در این تو یک جا روبرو شد یا بند مانده، در اون صورت باید فعالیت فیزیکی خود باید زیاد کنه، باید زیاد گردش کنه، تا بالا بگرده، جا با جا نشینه، هر اندازه که تا بالا بگرده با مو اندازه تقبض رگا باز به وجود نمیه، در نتیجه اینمی اشخاص باز با گانگرین یا با ایتو مشکلات یخ زدگی روبرو نمیشه، و کوشش کنه که باید زیاد فعالیت فیزیکی خود ادامه بده. و اگر خدا نخواسته بر ای تو یک چیزا روبرو شد، در اون صورت باید کوشش کنه که هم دستا باشه یا پایش باشه در آب شیرگرم باید بر یک چند دقیقه بانه تا که پس رگا خود از حالت تقبض برایه و جریان خون به او حجرات و انساج به شکل نرمال بر بگرده تا که اونم حجرات و انساج از نیکروز و از خلاص شوه.
دکتر فضل احمد زین، متخصص داخله بر رادیو آزادی، صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
7:12 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همین اکنون روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر میشنوین. فراموش نکنین که از 6 شام تا 6 صبح رادیو آزادی را میتونین روی موج متوسط 12.96 هم بشنوین. حالا رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر میشه، اما پیش از آن گزارش داریم که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در سفرش به افغانستان و دیدار با مقامهای طالبان روی کار و آموزش زنان و دختران تاکید کرده. بر اساس اعلامیه این سازمان، امینه محمد در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که بانوان افغان حق دسترسی به کار و آموزش را دارند. جاوید نعیمی جزئیات میده.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل است و با شمار از مقامهای طالبان و نیز شمار از سیاسیون پیشین افغان دیدار کرده. در خبرنامه سازمان ملل متحد آمده که امینه محمد در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان گفتگو کرده. در ادامه آمده که اجماع واضح در مورد حق دادن به زنان و دختران برای کار و آموزش ملاحظه شد، اما در خبرنامه جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده که اجماع در کدام مورد وجود داشته. پیش از سفر به کابل، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با دیپلمات‌ها و مقام‌های ترکیه، قطر و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده بود. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییت نوشته است: امیرخان متقی به معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان، عدم برداشتن محدودیت‌ها بر سفرهای مقام‌هایشان و تحریم‌های بانکی عواملند که افغان‌ها را با باور و با مشکل روبرو کرده. امینه محمد چهارشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیدار کرد. آقای کرزی در صفحه فیسبوکش نوشته که در این نشست روی بازگشایی مرکزهای آموزشی برای دختران و بازگشت زنان به کارهایشان در افغانستان تأکید صورت گرفت. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صفحه فیسبوکش گفته که در دیدار با امینه محمد روی توانمندسازی مردم افغانستان و بیرون رفت از فقر تأکید صورت گرفت. در ادامه آمده که آقای عبدالله و معاون سرمنشی سازمان ملل متحد نقش زنان را در جامعه مهم خواندند و بر بازگشت زنان به کار در مؤسسه‌های غیر دولتی که باعث مختل شدن امدادرسانی به نیازمندان در افغانستان شده تأکید کردند. همزمان با این ولکر تورک رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد چهارشنبه در نشست در ژنو گفت که افغانستان در حال حاضر جدی‌ترین و بدترین وضعیت حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه میکند.
ما عقبگرده های زیاده را که زنان و دختران را آسیب پذیر ساخته شاهد بوده ایم. باید بگویم که جدیترین مثال آن در افغانستان بوده.
طالبان که حکومتشان در نزدیک به 1.5 سال گذشته سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، علاوه بر بستن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم، دروازه های پوانتون ها را نیز برای بانوان در افغانستان بستند. در تازه ترین اقدام، طالبان در روزهای اخیر ماه دسامبر به زنان در مؤسسه های غیر دولتی دستور دادند که به کار نروند. این اقدام های طالبان با واکنش های جدی همراه شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با یک شماره تازه با شما هستیم. امید داریم که شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. در این شماره این مطالب را داریم: داستانی با عنوان اسب یاغی از شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی.
همه آبرین در پیاده‌روها استاده تماشا می کردند. این یگانه پارک شهر بود که به شکل یک بیضوی ساخته شده بود.
شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. در این مورد نیز گزارشی خواهیم داشت.
نوعی ستم دیگر و ممنوعیتی هست در ساحه تفکر، خیال، احساس و عاطفه انسان‌ها.
جالب‌ها در رسانه‌ها. گزارشی از ایجاد یک مکتب خانگی توسط شماری از بانوان در شهر کابل.
فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه در سایه خود دوباره ادامه بدیم.
سخنانی پیرامون سه متحول پنجتنتره در زبان فارسی دری نوشته پروفیسور عبدالقیوم قویم.
منبع اصلی کلیله و دمنه و انوار سهیلی و عیار دانش همون کتاب پنجه تنتره است که در آن دو حیوان به نام کرتکا و دمنکا از بازیگران اساسی داستان بودند.
پارچه شعری از مرحوم رازق فانی، یکی از شاعران معاصر افغانستان به صدای تمیم اسلام با عنوان قلابند. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم با عنوان اسب یاغی از دوست گرامی شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی. قبل از شنیدن داستان کوتاه و معرفی نعمت الله ترکانی می پردازیم. ترکانی مسئول و صاحب امتیاز افغان موج، نعمت الله ترکانی فرزند حفیظ الله ترکانی در سال 1330 هجری شمسی مطابق به 1951 میلادی در یکی از نواحی اطراف شهر هرات باستان چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در شهر باستانی هرات و تعلیمات ثانوی و دانشکده علوم طبیعی را در دانشگاه کابل به اتمام رسانیده و در سال 1976 با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم کشور بریتانیا شده و از آنجا مدرک فوق لیسانس را به دست آورد. از سال 1978 به بعد در مکاتب افغانستان به تدریس پرداخت. در اخیر سال 1992 و در اثر جنگ های تنظیمی شهر کابل را به سوی هرات ترک نمود و مدت 10 سال به سازمان های کمک رسانی بین المللی در هرات مشغول خدمت به هم میهنانش گردید. در سال 2002 به کشور اتریش مهاجر و در همانجا به پایه گذاری افغان موج اقدام کرد. وی متأهل و دارای 6 فرزند است. به ادبیات، تاریخ و موسیقی علاقه داشته و به حزب و یا تنظیم سیاسی بستگی ندارد. از او در مطبوعات کشور از سال 1976 به بعد شعر، داستان و مقالات ادبی زیادی اقبال چاپ یافته است. حال به داستان اسب یاغی جناب ترکانی گوش می دهیم که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
صدای هلهله از هر گوشه پارک شهر بلند شد. اسب سر برداشته بود و گادی را به دنبالش می کشید و هر قدر گادیوان جلوش را کش می کرد فایده ای نداشت. همه آبرین در پیاده‌روها استاده تماشا می کردند. این یگانه پارک شهر بود که به شکل یک بیضوی در ساحه 4 هکتار زمین در مرکز شهر ساخته شده بود و پاتوق یک تعداد مردم بیکار خاصتاً در آخر روز و نماز عصر بود. در این پارک شاگردان آهنگر، مسگر و ایلگردان از روز که این پارک را ساخته بودند دائم در گشت و گذار بودند. در هر گوشه این پارک از همان ابتدا تعداد اسب و گادی های چترسنگ استاده بود و عده‌ای را یا به مقصدش می رساند یا در مسیر بیضوی پارک شهر دور می داد و مزد کمایی می کرد. از روز که مسیر این سرک بیضوی شکل اسفالت شد، دیگر گادی ها هم خیلی فیشنی شده و اسب ها هم گادی ها را آرامتر و سبکتر در این مسیر به حرکت در می آورند. عصرها شاگرد های آهنگران و مزگران و چند تا کاکه گادی ها را کرایه می گرفتند و شرطشان آن بود که اسب ها با سرعت زیادتر از یک موتر روی همین مسیر بیضوی دور بخورند و دور بخورند و اینها در میان گادی گاه سگرت را دود می کردند و می گفتند و گاه می خندیدند. وقت گادی ها حین حرکت در این مسیر بیضوی شنگ 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 صدا می کردند، از برخورد سام اسب ها با نعل آهنین بر اسفالت سرک آتش به چشم می خورد و این منظره چشمهای همه را خیره می ساخت و کیف عجیب داشت. اسب امروز هم یکی از همان اسب ها بود. رنگ کبود داشت، قوی بود و گادی را مثل پرکاهی روی سرک اسفالت با خود می کشید. مرد مسنه در گوشه پیاده رو دست طفلش را در دست داشت و می گفت: خدا ناترسا، حیوان بی زبان را آنقدر می زنند تا سر بردارد. در گوشه دیگر پیاده رو 2 جوانه که هر 2 واسکت قندهاری پوشیده و لنگی اسپیشال پشاوری زده بودند از خنده خود را گرفتن نمی توانستند و یکی به دیگرش می گفت: سیلکو بچه گلوره، 100 بار گفتمش که به حیوان تریاک نده، خیال می کنه که تریاک اسبش هم مست می سازه. دورتر چند نفر زن به زحمت عرض سرک را عبور نموده و خود را به داخل پارک رساندند. اسب همچنان می دوید. کسی حوصله نمی کرد جلوش رو بگیرد. یک موتر لاری از سرک شمال داخل مسیر پارک شهر شد، اما به زودی دو نفر ترافیک که وضعیت را در کنترل گرفته بودند مسیر آن را به سمت شرق و بازار اصلی شهر تغییر دادند و منتظر بودند که اسب خسته شده و از یاغیگری صرف نظر نماید. اما این ماجرا ادامه داشت. گادیوان دیگر از کنترل اسب یاغی ناامید شده بود. جلوش را روی تیربانس ها رها نموده و خود را به دستگیرهای گادی محکم ساخته و هر لحظه برای آیندهش دعا می کرد. گادی را همچنان اسب یاغی با خود می کشند و صدای مردم بیکار در چهار طرف پارک بزرگ شهر بلند بود. اسب یاغی مثل سالهای قبل زندگیش در این مسیر بیضوی می دوید و می دوید و کسی جرأت آن را نداشت که جلوش را بگیرد و حتی تماشاچیان اطراف پارک هم به این نتیجه رسیده بودند که خدا خیر پیش کند. این اسب را هم سیاهی زیر گرفته. به تعداد تماشاچیان هر لحظه اضافه می شد. آنانی که نماز عصر را خوانده و منتظر نماز شام بودند و آنهایی که تازه دکانهای خود را می بستند و به سوی خانه و کاشانه خود روان بودند. اسب همچنان می دوید و خیال می کردی می خواهد برای ابد حرکت روی این مسیر بیضوی پارک شهر را تکمیل نموده و آنچه خداوند به قسمتش نوشته بود را نیز تکمیل کند. می دوید و می دوید و بخار سپید رنگ از ناجه‌های بینیش بیرون می جست و مسیر بیضوی یگانه پارک شهر را طی می کرد و به تعداد تماشاچیانش می افزود. شاید ده دور خورده بود که از سمت شمالی پارک یک بار صدای هیبتناک برخورد چیز به فرش اسفالت سرک برخورد، گرم کرد و به دنبال آن در دل سیاهی شام غبار تیره‌ای برخاست و صدای به هم ریختن چوب‌های گادی بلند شد. ظاهراً وقت اسب یاغی می‌خواست چهار نعل بدود، تعادلش را از دست داده و به زمین نقش شده بود. مردم همه جمع شده بودند و تماشای این صحنه غم‌انگیز همه را افسرده و بی‌قرار ساخته بود. گادیوان مثل یک تخت سنگ روی اسفالت جاده بیهوش افتاده بود و معلوم نبود خون از کجای بدنش جاری شده است. اسب یاغی هم حالت بهتر از گادیوان نداشت. در اثر برخورد به اسفالت سرک پوست هر دو دستش از عضلات پوندیده‌اش جدا شده و خون به شدت از آنان جاری بود و برای رهایی از میان شکست‌های گادی تقلا می کرد. غروب با فضای غم‌انگیز افق غربی شهر را رنگین ساخته بود. گادیوان را چند نفر به یک موتر انداخته و به شفاخانه بردند. شکسته های گادی را تعداد از مردم پس نموده و تقلا کردند که اسب را نجات دهند. کوشششان بیهوده بود چون یکی از تیربانس های گادی درست در میان افتادگی گردن اسب عبور نموده و به حلقومش صدمه رسانده بود. بعد از تقلای زیاد تیربانس را از حلقوم اسب بیرون کشیدند، ولی اسب دیگر به پای خود استادن نشد و از این جهت تصمیم گرفتند تا او را به گوشه پیاده رو آورده و به حال خودش رها کنند.
داستانی بود با عنوان اسب یاغی از شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با صدور مکتوبی اشعار مشابه با موسیقی را ممنوع اعلان کرده است. اما سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که تنها اشعاری را ممنوع اعلام کردند که در هنگام زمزمش با موسیقی شباهت پیدا می کند. جزئیات موضوع در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
در مکتوبی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر شده، اشعار مشابه موسیقی ممنوع اعلام شده است. شماره از شاعران و فرهنگیان در واکنش به این نامه میگویند که این تصمیم آغاز سانسور ادبیات از سوی طالبان است. نجیب منلی، شاعر و نویسنده، میگوید که همه اشعار موزون و آهنگین است، بنابراین اجرای این امر طالبان غیر ممکن به نظر می رسد.
مکتوب
اگر به متن مکتوب نگاه کنیم، برای